بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره بررسی اشکالاتی بود که بر نظریه مطابقت و کاشفیت در باب علم وارد شده مطرح کردم. دو تا از این اشکالات رو در جلسات قبل بحث کردیم. اشکال سومی که مطرح کردم چند وجه دارد، یعنی اشکالی است که با توجه به 3-4 مطلب این اشکال را بر این نظریه وارد کردن. اجمالش این است که گفتن اگر علم عبارت باشه از کشف واقع و مطابقت با واقع و نفس الامر، نبایستی مورد تفاوت واقع شود، چون مطابقت با واقع یک امر وحدانی و امر بسیطی است. اگر ما ببینیم که به علل مختلف به جهات گوناگون در مورد کشف واقع تفاوت و اختلاف راه پیدا بکنه و وجود داشته باشد، این نشان می‌دهد که حقیقت علم عبارت از کشف واقع و نفس الامر نیست، باید یک ملاک دیگری را مطرح کنیم. عواملی که گفتند دخالت داره در اینکه یک فرد در زمانهای مختلف یا افراد مختلف در یک زمان فهمشون نسبت به واقع متفاوت باشه، عبارتند از یکی ابزارهای خارجی برای معرفت کشف واقع و یکی ابزارهای ذهنی و درونی برای شناخت و کشف واقع، و سوم تفاوت افراد از نظر انگیزه ها، و بالاخره چهارم تفاوت افراد از نظر ظرفیت هوشمندی و قابلیت فهم. این 4 عامل هست که گفتم نمیتوانیم تردید کنیم که این عوامل در کشف واقع یا در فهم واقع تأثیر میگذارند، و اگر علم را ما عبارت از مطابقت با واقع یا کشف واقع بدانیم، نبایستی این تفاوت‌ها در آن، یعنی این عوامل در آن تأثیر بگذاره. بعد توضیح دادن مثلا راجع به عامل اول گفتند اگر ابزاری که دانشمند یا عالم برای شناخت واقعیت عالم از آنها استفاده میکنه، اگر ابزار پیشرفته ای باشد، یک جور واقعیت را ازش صورت برداری میکنه یا کشف میکنه، اگر ابزار غیر پیشرفته ای باشه، در واقع یک نوع نقصی و نارسایی داشته باشد، جور دیگری از واقعیت صورت برداری میکنه. حالا ممکن است که در این صورت برداری از واقع به خاطر این ابزارهای مختلفی که دارن گاهی تفاوتشان به صورت تفاوت تعارضی باشه، مثلا یکی یک واقعیت را به یک رنگی مثلا مشاهده میکنه، دیگری به رنگ دیگری معارض آن یا ضد آن. و گاهی نه، به صورت تعارض و تضاد نیست، بلکه شفافیت کمتری داره، شفافیت بیشتری داره. مثلا هر دو یک واقعیت را به رنگ سبز میبینن فرضاً، اما یکی پررنگتر میبینه، یکی کمرنگتر میبینه، شاهده میکنه. و این تفاوت ریشش ابزاریست که الان مثلا عینکیست که فرض بگیریم گرفتن به اختیارشون هست، اون وسیلهی که دارن مثلا یک ستارهی را رصد میکنن از راه دور. تفاوت این ابزارها از نظر کیفیت در کشف واقع تأثیرگذاره. اگر علم را ما کشف واقع بدانیم، این تفاوت چگونه قابل توجیه تأثیرگذاری ابزارهای بیرونی در تفاوتی که ایجاد میکنه در کشف واقع. حالا مثالی که اشاره کردم تا این یک تأثیره. پس اجمالا ابزارهایی که، وسائلی که دانشمند و پژوهشگر، حالا در محیط آزمایشگاه هم همینطوره، این مثالی که بنده عرض کردم مربوط به اینه که ما بخواهیم در عالم طبیعت یک چیزی را مشاهده کنیم و ابزارهای ما، وسائل ما در این مشاهده تأثیر می‌گذارد. در محیط آزمایشگاه هم همینطوره. اینجا عامل هوش و ضریب هوشی و استعداد دخالت نداره. یعنی ممکنه دو نفر با اینکه هر دو از توانمندی ذهنی یکسانی برخوردارند، اما چون ابزارشون متفاوته در کشف واقع یا به صورت تعارضی و تضاد یک پدیده را مشاهده میکنن، یا اگر تضاد هم نباشه به صورت تفاوت به لحاظ درجات کیفی، کیفیت. این هوشمندی اونا، استعداد اونا، حوصله‌شون، همه خصوصیاتشون یکسانه. عامل مؤثر در این تفاوت چه هست؟ اون ابزارها و وسایلی است که برای مشاهده پدیده، حالا چه در عالم طبیعت چه در محیط آزمایشگاه، ازش استفاده میکنن. این یکی از عواملی که گفتن تأثیرگذار هست در این که در کشف واقع، در مشاهده واقع تفاوت ایجاد میشود. و چون تفاوت هم دو جوره عرض کردم، یا به صورت تعارضی تقابل، یا به صورت درجات کیفی شدت و ضعف. اون وقت گفتن اگر معرفت و علم حقیقتش کشف واقعه، خب این چرا باید این تفاوت ها به این دو شکلی که گفتیم درش راه پیدا بکنه؟ این یک بیانشون هست. بله چطور؟ بعید میدونم که بشود این را هم مثالی از او دانست. در اینجا هم تفاوت هست البته. بله درسته. حالا فعلا اینها خواستن همون موارد شاخص علم را که علوم طبیعیه، مستحضرید در مباحث علم علوم طبیعی حرف اول را بالاخره میزنه. اینا پیشتازن، اونقدر اهمیت دارن از دانشمندان که علوم انسانی را میگوین باید به تبع اونها باشن، از اونها الگو برداری کنن. ظاهرا مثال هایی هم که ذکر کردن و ناظر هست به همین علوم طبیعی. حالا به علم هیئت، به علم زیست شناسی، علم فیزیک و امثال اینها. این که حالا در علوم انسانی ابزارهای خارجی آیا دخالت داره یا نداره؟ خب طبعا به این صورت دخالت نداره، چون ما پدیده ای نیست که بخوایم اون پدیده را با چشممون یا با دستگاه‌های ادراکی دیگرمون ادراک بکنیم. اونجا ممکنه عوامل تاثیرگذار برگرده به مبانی و اندوخته‌های ذهنی، پیش‌فرض‌ها، دیدگاه‌ها، منظرها، امثال این چیزها. یعنی انسان با یک منظری، با یک جهانبینی، با یک نگرشی که به انسان نگاه میکنه، اون وقت از عبارات یک کتاب هم اینجوری میفهمه. ممکنه دو نفر مفسر قرآن رو تفسیر میکنن مثلا راجع به انسان، اما چون مبانی فکریشون، معرفتشون مختلفه، تأثیر گذاره. اون مقولش جداست. بله. خب چطور میشه که اینطور میشه که درسی؟
مثل عینک‌های رنگی میگنم، اگه عینک آبی بزنم عالم آبی میبینم، اینه که قرمز بزنم قرمز میبینم، عالم قرمز میبینم، عالم به داخل خودم میشه.
درست.
اینجا هم دوست نویسنده نشستن یه پدیده یا حالا اجتماعی
تحلیل کرده.
بله تحلیل کرده، یکی منفی تحلیل که قرمز تصویر کرده، یکی آبی تصویر کرده. من مسئله کدوم کتاب رو ببینم؟ ظاهرا هم ابزار میشه،
یعنی من دو کتاب را که میخوانم دو تا تصویر برام حاصل میشه.
آره خود کتاب، ولی به اینکه من برداشت خودم ندارم، اون میشه گفت دارم یا علاوه اون انگیزه های چیزی میشه. خب اینکه جاست فقط مثل عینک داره، یعنی من فقط از کانال این کتاب دارم به جامعه نگاه میکنم، این کتاب منفی به من گزارش میده، اون کتاب مثبت به من گزارش میده.
خب میدونم در حد تصور یا در حد تصدیق هم هست. نه خب این مثال، ببینید مثالی که آقایون زدن فقط تصور نیست، تصدیق هم هست.
حالا من عینکی که عوض کنم تصدیق هم عوض میشه دیگه، میشه حالا من دارم سفید میبینم.
خب پس بنابراین تصدیق رو باید بیاری
چون عینک رو عوض میکنم.
میدونم از نگاه کنید، پس باید عامل تصدیق هم باشه تو معرفت، صرف تصور نباشه. مثال اولتون و بیان اولتون این بود که وقتی که اون کتاب را میخوانم، خب اون چون یک دید منفی داره مثلا به انسان، منم یک تصور منفی تو ذهنم تصور میشه. یکی دیگه ای که با نگاه مثبت انسان را تحلیل کرده یا جامعه را، یک صورت مثبتی در ذهنم نقاشی تصویر میشود. اما من کدوم ها را تصدیق میکنم یا هیچ کدام را تصدیق نمیکنم یا یکی را تصدیق میکنم یا حالا جمعشون که ضد اینا نمیشود. نه مثلا من که بحث ابزار نیست، که بحث اون کتاب رو شما مثال زدید.
از اون
نه نه عرض میکنم، نگاه کنید اگر بخوایم با این مثال آقایان تطبیق کنیم کاملا تطبیق نمیشه، چون در این مثال ها تصدیق هم هست. یعنی فردی که مثلا با یک ابزاری رصد میکنه یک ستاره ای را، یا در آزمایشگاه با یک وسیله مطالعه میکنه، صرف این نیست که صورت ذهنی براش ایجاد میشه، بلکه یک شناختی پیدا میکنه، تصدیق میکنه به اصطلاح. دقت میفرمایید؟ در حالی که این مثالی که شما میفرمایید، ممکنه انسانی هر دو کتاب را مطالعه کنه، دو صورت ذهنی حاصل شده در ذهنش، اما به هیچ کدام تصدیق نکنه. یا ممکن است از بین اینها یکی را انتخاب کنه، چون جمع دو تا نمیشود ضد این است، عرض میکنم دیگه این را صبر کنید. حالا در صورتی که هیچ کدام را تصدیق نکند چرا تصدیق نمی کنه؟ این برمیگرده به همون مبانی معرفتی خودش، میبیند که این دیدگاه این نویسنده و اون نویسنده هیچ کدام با اون جهان بینی یا انسان شناسی که ایشون داره سازگار نیست، ردش تصدیق نمی کنه، صرفا تصوره. یا اگر یکی از اینها را تصدیق بکنه، بازم برمیگرده به اون مبانی معرفتی یا مبانی فلسفی انسان شناسی خودش. این غیر از این مثالی است که آن ذهن نه دیگر، یعنی کشف واقع را تمام حقیقت الحق هو و کشف الواقع، نه باطل و خطا آن است که کشف واقع نباشد. نه قبلا عرض کردیم، میگویند که در اینجا عنصر اراده و نیت در این که یک تصدیقی حق است و ثواب است و صحیح است، و یک تصدیقی یعنی یک معرفتی ثواب نیست، خطاست و ناحق است. نادرسته. اونا میگن صرف این نیست که این مطابق با واقع عیانه، این در حد جزول علت حالت میتونه داشته باشه، نه تمامل علت باشه. که از شما یعنی از ماها از این طرفداران این نظریه وقتی سوال میکنن ما هو الصواب ما هو الحق، در باب معرفت ها نه عقل عملی ها، عقل نظری، در عقل نظری میدونید حق یعنی مطابق با واقع، در عقل عملی اون یه بحث دیگری داره، مثلا عدل که میگیم یا چه، اونا الان معیار خاص خودش داره، اما در بحث شناخت و معرفت یعنی مطابق با واقع. ایشون میگن نه، مطابق با واقع باشه ممکنه حق نباشه، یعنی اون نیت دخالت داره. قبلا عرض کردیم نظرشون خب دیگه، بله اینا اتفاقا دارن همینو میگن. اینا معتقدن که این نظریه‌ای که میگوید مطابق با واقع و هیچ نسبیت را در معرفت قائل نیست، میگن ما قبول نداریم. این در واقع این آقایان طرفدار یک نسبیت در معرفتن، میگن شما باید تن به نسبیتم بدهید در باب معرفت. قبلا هم نقد کردیم، گفتیم یکی از لوازم نظریه آقایان نسبیت گراییه، اینا میگن تن میدیم به این نسبیت، چاره ای نداریم کنه. خب پس این اجازه بفرمایید تا تکمیل بکنیم این سخنشون را. پس یکی از عواملی که مؤثر است در این که کشف واقع، درک واقع متفاوت بشود، حالا تفاوت از کردم یا به صورت تعارض که غیر قابل جمعن، یا به صورت کیفیت درجات مختلف از کشف. خب پس استدلال چطوری؟ حالا این استدلال تا آخر می رود ها، استدلال به صورت قیاس استثنایی. اگر اینجور می شود، اگر علم و شناخت عبارت باشه از کشف واقع و مطابقت با واقع، که بنیم علم آن است که دیگه هیچ جور چیزی درش دخالت ندارد، که مطابق با واقع باشه، کشف واقع بکنه، اگر علم عبارت باشد از کشف واقع و مطابقت با واقع، نباید اختلاف بردار باشه، تفاوت بردار باشه، چون واقع یکیست. دوتا واقعی که نداریم که، بالاخره اون ستاره‌ای که واقع هست و برای شناخت او داریم رصد میکنیم دوتا نیست. توجه فرمودید؟ این پدیده ای که در محیط آزمایشگاه در مطالعه میشود دوتا نیست، یک پدیده است و هاکذا سایر موارد. اگر ما یک پدیده است و کشفم واقعا رخ میدهد، چرا باید دوتا باشه؟ چرا باید تفاوت داشته باشه؟ یا به صورت تعارضی یا درجات مختلف. پس چون ما تفاوت را میبینیم که یکی از عوامل تفاوت هم عبارت هست از همین ابزارهای خارجی، پس نمیتونیم ما علم را به معنای کشف واقع معنا بکنیم. اگرم کشف واقع را بخواهیم دخالت بدیم، باید یکی از علل و عوامل، نه ملاک تمام و تمام الملاک باشه. این یکی از عوامل مؤثر. دومین عاملی که گفتم تأثیر میگذارد در تفاوت درک ما از واقع و شناخت از ما از واقع، عبارت است از ابزارهای ذهنی، نه ابزارهای خارجی. اون بحث اول ابزارهای خارجی بود، مثل عواملی که برای رصد به کار میره، یا ابزارهایی که در آزمایشگاه از اونها استفاده میکنیم، یا مثلا همین عینکی که حالا مثال ساده است که به چشم میزنیم پدیده ها رو میبینیم، ابزارهای خارجی. دوم میفهمن ابزارهای داخلی هم هست، ابزارهای ذهنی، ابزارهای درونی. مثالی ذکر کردن، حالا مثال رو هم ملاحظه بفرمایید. گفتن مثلا ما یک موقع بر اساس روش هندسه اقلیدوسی به اشیاء نگاه میکنیم، یعنی ذهن ما، اونی که در دست در ذهنمون تصویری که داریم که به اشیاء نگاه بکنیم، اون ابزار تعبیر کردن به ابزار، اون درک اقلیدوسی به اشیاء هست. که چه ویژگی داره؟ ویژگیش این است که فقط با نگاه کمی به اشیاء نگاه نمی کنه، با نگاه کیفی هم نگاه می کنه. یعنی اینجور نیست که همه ی کیفیت ها را ارجاع بدهد به کمیت، مثلا حرارت را، برودت را، هر می شود خدمتون که اینا یکی از مقوله های کیفی هستن، مثل اینها زبری را، مثلا نرمی را، امثال این چیزا، اینها را برگرداند به کمیت و محاسبه کنه. نه در هندسه اقلیدوسی کیفیت با در واقع فهم کیفی از کیفیت داریم، کمی از کمیت. کمیت مال ریاضیاته، مال عدده، کم منفصل. کیفیت مربوط است به مقوله خاص خودش، در واقع بر نمیگرده به کمیت، خود یک مقوله جدا مستقل نیست. اما اگر نگاه ما به قول آقایان نگاه هندسه نیوتونی باشه، که ذهن ما وقتی که میخواد اشیاء را مطالعه کنه با این عینک ذهنی یا با این ابزار ذهنی که هندسه نیوتونی است، که چه ویژگی داره این ابزار ذهنی نیوتونی؟ این ویژگیش این است که با کمی نگاه میکنه، یعنی حتی پدیده های از مقوله کیفیت را ارجاع میده به کمیت و با درجه بندی و مقدار کمی اینا را ارزیابی میکنه. اگه بخواد درباره سرما هم گرما هم درکی داشته باشه، درجه رو به کار میبره، زمین میزان الحراره که مثلا هواسنجی که به کار میبره، این با این ابزاره. پس ابزار ذهنی در هندسه اقلیدوسی کمیت نگر است، اما در هندسه چیز در هندسه نیوتونی، در هندسه اقلیدوسی اینجور نیست. اگر خواست به کیفیات نگاه کنه، با همون ابزار کیفی، ابزار ذهنی کیفی نگاه کنه، قطعا برداشت‌های اینا یکسان نخواهد شد، متفاوت خواهد شد. خب حالا شما میگویید که علم یعنی کشف واقع. کدومی که از اینا کشف واقع؟ کدومی که از اینا علمه؟ بالاخره این تفاوت‌ها را شما چی میگید؟ اگر واقع یکیست، آیا با این ابزارهای ذهنی متفاوت باید متفاوت بشود؟ در حالی که واقعی که دیگه تغییر که نمی کنه که. پس علم را نمی شود کشف از واقع نفس الامر معنا کرد. اگر اینجور می بود باید این تفاوت ها درش راه پیدا نه. بله حالا ایشون اصطلاحی که ایشون به کار بردن گفتن که ابزارهای خارجی و ابزارهای ذهنی. بعد توضیحی که دادن همین میشه، اما پیشفرض‌هایی که ما نسبت به در ارزیابی و محاسبه پدیده ها داریم، یکی از پیشفرضهای ما اینه که حالا با نگاه کمیت نگر باشه یا نگاه کیف نگر باشه. در هر صورت اسمش چه باشه خیلی مهم نیست، مهم اینه که گفتن این تأثیر داره در شناخت ما، در کشف واقع تأثیر میگذاره. اگر علم عبارت است از کشف واقع به ما هو، واقع یکی بیش نیست، پس دیگه این علم ما هم باید یکی بیشتر نباشه، اگه تفاوت داره. پس شما نمیتونید بگید علم یعنی کشف واقع، باید یه چیز دیگر هم در این اضافه کنید. خب لابد یه نتیجه های متفاوتی در مثلا اندازه‌گیری کیفیت ها حاصل خواهد شد. یکی نمیتونه اندازه‌گیری بکنه، مقدار ارائه بکنه، یکی مقدارم ارائه میدهد، تفاوت هست. یعنی برداشت یکی از حرارت بر اساس محاسبه کمی انجام میگیره، دقیق تره، یکی نه اون دقت را نداره، میگه مثلا گرمه، اما دیگه حالا چند درجه گرمه دیگه نمیدونم، یعنی چون نگاه کمی نداره. مجمل حداقل تفاوت اجمال و تفصیل و دقیق و غیر دقیق هست، یک تفاوت اینجوری وجود داره اجمال. عامل سومی که گفتن دخالت داره عامل هوش، استعداد و هوش افراد. حالا ابزارها یکی باشه، چه ابزارهای خارجی چه در ذهنی، اما دو نفرن که اینا هوششون متفاوته، استعدادشون، توانمندی ذهنیشان یکسان نیست. همین تفاوت هوش و استعداد و ذهن باعث می شود که در فهم یک پدیده برداشتشون متفاوت باشه. حالا تفاوت باز دو حالت داره، یا در حدی است که به صورت تعارض میشه، قابل جمع نیست، یا نه ممکنه که در حد قابل جمع باشه اما مراتب مختلفی داشته باشه. یکی هم عامل میزان استعداد و هوش گفتن دخالت داره، و چهارمین عامل عبارت است از انگیزه ها، که افراد با انگیزه های مختلف وقتی که به یک پدیده ای نگاه بکنن، بخوان مطالعه کنن، همون انگیزه ها و اهدافشون، اقراضشون در واقع تأثیر میذارد که این پدیده را چطوری تفسیر بکنن. تو پدیده های اجتماعی هم میاد، تو پدیده های طبیعی هم میاد، که اون چیزی که از این پدیده برداشت میکنه آیا مثلا پدیده ایست نافع یا مثلا مضر، یعنی چیست این، هل هازا مثلا نافع آن او مضر رو، این بستگی داره که اون اراده و غرض و انگیزه او چه باشه. اگر چنانچه انگیزه و غرض او در راستای این پدیده باشه یا این پدیده در راستای انگیزه او باشه، غرض او باشه، خب میشه نافع، میگه این پدیده پدیده خوبی است، نافع. عکس قضیه اگر چنانچه به زیان او باشه میگه مضر. یعنی دو نفرن یک پدیده را مطالعه میکنن، یکی برداشتش این است که این پدیده پدیده خیر است، یکی شر است، در حالی که واقعیت یه چی بیش نیست، این بالاخره اما خیرون و اما شرون. این خیریت و شریت، این برداشت متفاوتی که از این پدیده دارن، یکی این را خوب میدانه یکی بد میدانه، یکی مضر یکی نافع، به خاطر انگیزه ها و اغراض ایناست. پس بنابراین علم را نمیتوانیم ما کشف واقع به ما هو بدانیم، چون واقع یکی بیش نیست. اگر کشف واقع باشه دیگه این تفاوت های مختلف چه معنی داره تحت این عوامل چهارگانه. این اجمالا اصل نظریه آقایون هست، تحلیل هویت علم دینی، کتابی که قبلا آدرس دادم خدمت شما، 489 تا 492. من خلاصه کردم، البته قدری مفصل عباراتش. خب حالا اگر شما رو نظر شریفتون مطلبی میرسه که میفرمایید استفاده میکنیم. خب یعنی شما در واقع میفرمایید اگر ما اصل مطابقت و انکشاف را معیار قرار ندهیم، مستلزم نسبیت گرایی و یا حتی انکار اصل واقعیت و اینها میشه، یا اگر قبولم بکنیم در شناخت واقع با مشکل مواجه میشیم. شما نقدتون این هست دیگه، یعنی اگر این ملاک را نپذیریم یلزم ان نسبیت و مثلا یا شکاکیت یا نسبیت. خب این سبک برخورد، نگاه کنید این سبک مواجهه، دو تا دیدگاه که میخواد با هم مواجهه بکنه، میگن از باب تعارضه. الان او یک دلیل آورده برای رد این نظریه، شما هم دلیل میآورید برای اثباتش. اینا اجمالا میگوین معارضه، تکافع الادله، ممکنه اینجورا بشه که اذا تعارضا اون وقت تساقطا. یعنی یک طرف قضیه میگوید که مثل اون حرفی که اشاعره و معتزله دارن، نزاعی که اونجا اونها دارن، هر دوشون بگه تنها تنها نگاه کنه حرف درستیه. اون میگوید که چون توحید در خالقیت را ما نمیتونیم ازش غمز این بکنیم، پس باید به خلق افعال قائل باشه، چون و الا توحید در خالقیت چیکار میکنه؟ اگر ما افعالمون را مخلوق خدا ندانیم، اون وقت توحید در خالقیت خدشه‌دار میشه. آقای معتزلی هم برمیگرده میگه که آقا جان اگر ما به خلق افعال قائل بشویم، نسبت قبائح الله لازم خواهد آمد، اون وقت خدای متعال منزه از هر قبیحی است. نگاه کنید اینا میگن معارضه، یعنی هر یک از دو طرف خود برای حرف خودش یک دلیل داره، دلیلش هم وقتی نگاه میکنید دلیل درستیه. اون میگوید توحید در خالقیت را نمیشود ازش غمز این کرد، اون میگه عدالت خدا را چیکار میکنید، زیر سوال میرود. لذا میگوین که آقای قاضی عبدالجبار که حالا معتزلی بود و آقای ابو اسحاق اصفرائینی که اشعری بود، اینا نزد صاحب ابن عباد بودن، صاحب ابن عباد هم که وزیر دانشمند عالی‌بویه بود. بعد وقتی که حالا اصفرائینی نشسته بود یا اون یکی، حالا یادم نیست کدومشون بود، خلاصه اون مثلا قاضی عبدالله چشمش به اون افتاد، گفت سبحان من تنزه عن الفحشا، تا چشمش افتاد به اون آقای ابو اسحاق اصفرائینی این جمله را گفت، گفت سبحان من تنزه عن الفحشا، گفت یعنی شماها قائلید که خدای متعال قبایح را انجام میده دیگه، مثلا فرض کن زنا انجام میگیره، این مخلوق خداست، بنابراین دیگه در حقیقت دزدی انجام میشود، این مخلوق خداست، مگه نمیگید مخلوق خداست؟ نه، سبحان من تنزه عن الفحشا. اونم بلافاصله برگشت گفتش که سبحان من لا یجری فی ملکه الا ما یشا. گفت یعنی شما خیال نکنید که در حرف درست میزنید، شما هم قدرت خدا را محدود کردید. پس خدا طبق حرف شما افعال انسان مخلوق خدا نیست، یعنی خدا مالک افعال انسان دیگه نیستش، انسان خودش مالک افعال خودشه. نه، سبحان من تنزه ان یجری فی ملکه چی الا ما یشا. این میشه تعارض. یعنی بیانی که از تای اشراقی فرمودن اینجور میشه. نه، الان ما باید چه کار بکنیم؟ الان باید این ما باید استدلال طرف مقابل را در واقع نقضی که بر ما کرد بر این نظریه، اشکالی که بر این نظریه کرد، این اشکاله را برش داریم. به قول استاد آیت الله سبحانه که آقا جوادوار، که حالا ببینیم الان مشکل چه هست. الان آقا میگوید لازمه نظریه شما، نظریه شما لازمه باطل داره، و چون لازم باطله پس نظریه باطله. ما باید اینا برداریم. آقا میفرمایید بعد خواهده اینا توضیح اگه ندید ما چیزی نمیفهمیم ما. یعنی چون اینا فقط رؤوس مطالب را فرمودید، یکیشا توضیح بدید لاغت.
یعنی مثلا فرض کنید این فرمان که مثلا دیدگاه مختلف، از دیدگاه مختلف میاد، یعنی وقت نگاه میکنن یکی شعر میبینه، یکی مثلا خیل میبینه،
به
این خود اون پدیده تغییر حاصل نشده، اون عوارض و اون چیزهایی که اون فرد باز
می‌کنه
تفاوت می‌کنه، ولی خود واقعی یکیه. اون عوارض اون کشور واقع نه خود واقع تغییر پیدا کنه.
خیلی خوب، حالا استفاده کردیم فعل جمله، هنوز از دوستان دیگه استفاده کنیم. بالاخره علم حاصل شده یا نشده؟
علم حاصل شده اما این معلوم نیست ما به واقع برسیم.
خب آخه شما علم را تعریف کردید که کشف واقع. اشکال آقایون میگن اگر علم هست و کشف واقع نیست، پس نگویید علم هو کشف الواقع و المطابقه. حالا علم پس هست یا نیست؟ شما مفروغ گرفتید که علم هست یا نیست؟
نه.
خب از کشف واقع چی؟ نه، میخوام بگم کشف واقع فی الجمله قبول دارید یا نه؟ میگید علم بدون کشف واقع هم علمه. خب حالا دو تا نظریه متفاوت، هر دو علمه یا نه؟
موارد
خب حالا اونا که میخوان خراب کنن میدونم، خب برای نه برای تخریب یک نقض کافیه، اثباته که باید همه سد ثغور کند، ولی تخریب کاری خیلی سختی نیست. لذا معمولا اصلاح کردن و درست کردن خیلی کار سختیه، ولی برای خراب کردن خیلی معمولی نمیبره.
افراد کسی در شرایطی
خب نه، حالا اونجاهایی که خب اینا چیکار کنیم؟ افراد با استعدادهای مختلف هستن، درست؟ ابزارهای بیرونیشون هم مختلفه. اینم میگه من واقعی را درک کردم، اونم میگه من درک کردم، تفاوت وجود داره. حالا بگیم اینا هیچ کدام علم نیست یا هر دو علمه، چی بگیم در این فرض را چکارش کنیم؟ اینکه شما میفهمید فرض را عوض بکنیم که همه هوششون استعدادشون یکسان باشه، ابزارشون یکسان باشه، اون یه فرضه. این فرض هم واقعیت داره، یعنی چیزی نیست که نباشه. واقعا اینا چکارش کنیم؟
برای هر کدام اسم
علم هست.
بله.
پس تفاوت چی میشه اون وقت؟
بله.
تفاوت را چطور توجیه میکنی؟
تفاوت اینجا که واقعیت یکی از ابزارش
خب میدونم بالاخره هر دوش مطابقه با واقعه یا نه؟
ممکنه
هر دو مطابقه با واقعه باشه. هر دو مطابقه با واقعه اختلافه، فرض اینه اختلاف دارن. اخه واقعه خب چرا اینجوره؟ پس علم نیست. پس علم اگر علم باشه دیگه نباید این اختلاف بردار باشه.
علم داره.
من.
تو با هم که مسلمان واقع که یا اون حقیقت که یه چیز یه پارچه نیست که مراتب داره.
بله.
هر دفعه یه تیکه از اون کش میشه، ولی هم مقدار که کش میشه حقیقت
داره.
اون خلاف اون اتفاق نمیفته.
بله، این قابل جمع، اونجا که قابل جمع.
قابل جمع. بله. این چیزی که میخوام بگم، خیلی هاش مقدمه کشفه. این روز مقدمات کشف متفاوت انگیزه ها قبل
بله.
نه
خب ایشون بالاخره فرض گرفته جاهایی را که تفاوت هست مثال میزنه. دیگه ما نمیتونیم اون مواردی را مثال بزنیم که تفاوت نیست. چون ایشون در مقام تخریب میگوید یک مورد هم پیدا بشود که تفاوت باشه و هر دو علم باشه، مشکل شما پیدا میکنید، مطابقت با واقع صدق نمیکنه. اون جاهایی را که شما فرض میفرمایید که نه دو نفر متفاوتن، ابزاراشون هم متفاوت، ممکنه به یک واقع برسن، هر دو یک برداشت داشته باشن، حالا اونا ایشون نفی نمیکنه، اما فی الجمله این طرف قضیه رو هم میگن که واقعیت داره. اینا باید توجیه کنیم. حالا البته خب در منهج المجموع مطالبی که فرمودید درسته، چون نکته جدید داریم.
حالا ازارها داره اشکال وارد میکنه، پس این تعریض علم اینجا نفسی وارد نشده.
نه.
ما فقط باید یه شاخصی باید پیدا کنیم که ببینیم با اون شاخص ها کدوم میکرد این ازارها میتونه ما رو به اون واقع برسونه. یعنی خودمونی هم که داره ازار مختلف استفاده میکنه یا با خاطر هوشمندی مختلف نتایج مختلف میگیره، هر کدوم منتظره که اون داره واقع رو نشون میده.
علمه یا نه؟ هر دو همش علم است یا نه؟
نه، حالا همین ببینید، هر کسی مدعیه که کار من علمه.
دو تا مطلبه ها، آقایان قبول دارن که در معرفت ما ناظر به واقعیم، یعنی جهتگیری علم به واقع نفس الامر، اما حقیقت علم یعنی کشف الواقع و انطباق با واقع را قبول نمی کنن که منحصر در این بوده باشه. یعنی جهت رئالیستیم به اصطلاح، در این که مثلا ما رئالیستیم یعنی معتقد به واقعیتیم و دنبال واقعیتیم، میگن قبول داریم. اما اینکه علمی که بشر داره اگه بخوایم این علم را ارزیابی بکنیم، نمره بدیم، آیا این علمهایی که در اختیار بشر هست اینا با این استاندارد شما، ضابطه شما که اول کشف و عن الواقع و انطباق با واقع سازگار، میگن نه. یعنی ما به ایدینا به اید البشر من العلم این لا یوافق این ضابطه شما را. میخوام بگن شما سخت گیرید، یعنی این رئالیست شما یا رئالیسم شما رئالیسمی است که خیلی محدود میکنه. خود این آقایان عرض کردن به یک نحو نسبیت در مقام کشف واقع قائل میشن که ما هم رئالیستیم، یعنی واقعیت را قبول داریم که علم و دانش ناظر به واقع، اما دیگه شاخص ما و ضابطه ما این نیست که حالا حتما باید مطابق با چه با واقع باشه. یه مقدار اینجا رو توسعه میدن. باز بخواید مثالی عرض بکنم، مثلا مثال بزنیم که روشن بشه، در بحث اون پلورالیسم هست، تکثرگرایی در باب دین، یکی در مقوله حق و باطله، یکی در مقوله نجات رستگاری و نجات اخرویه. یعنی ما ممکنه که در حوزه حق و باطل ممکنه که مثلا بگیم قطعا اونجا پلورالیست نیستیم، کثرت‌گرا نیستیم، حصرگرا هستیم. حق و باطل یه معیار داره. اما در بحث نجات توسعه بدیم، بگیم ممکنه آدمی باشه به حق نرسیده، اما چون قصور داشته، نه تقصیر، غفلت داشته، توجه نداشته غیره، این یک نحو نجات داره، اونجا توسعه پیدا میکنه. آقایون میخوان اینو بگن، میخوان بگن که واقع نفس الامر یکیه، ما هم قبول داریم واقعیت هست، علم و دانش بشر و اینا ناظر به همین واقع، اما این که دستاورد بشر از معرفت چیه، بگیم معرفت آن است که مطابق با واقع باشه، این مشکله. این مثالایی که میزنن اینا میخوان زیر سوال ببرم. یعنی یک نحو توسعه که همون نسبیت گراییه، نسبی میشه دیگه، یک نحو توسعه در مقام اثبات، حالا اگر این اصطلاح رو بپسندید، ثبوتن و اثباتن، یعنی ثبوتن با ما هستند، اثباتن نیستند. ثبوتن که ان هناک واقعیه، ان هناک نفس الامر و ان الانسان طالبان اون واقع نفس الامر، علمم در اون جهت داره سیر میکنه. اما اونی که ما به ایدینا از مقام اثبات، اونی که حصیله تلاش فکری بشره، این را اسمش را بگذاریم که واقع مطابق با واقع است، میگم وقتی تفاوت‌ها را بچه کار بکنیم، این مشکل اینجور مطرح کرد. من به نظرم یه جمع‌بندی کنیم دیگه، چون وقتم به آخر رسید. جمع‌بندی این میشود، این نکاتی که در خلال فرمایشات دوستان بود درست بود، روی هم رفته درست بود. جناب آقای سیفی به نظرم یه خوردی دقیق تر بیان فرمودن دیگه، حالا نمره بدیم به آقای سیفی که در اینجا زحمت میکشن، کارهای ضبط برنامه هم به عهده دارن. دیروز بعد از ظهرم خدمتشون نبودیم، البته غیبت داشتن که حالا اونم باید به حسابشون بگذاریم. عرشبت خدمتون که میگیم آقا جان شما حرف حسابتون به ما بفرمایید، با این اصطلاحات و این عبارات و اینها به جایی نمیرسیم. ما از شما سوال میکنیم، شما جواب ما رو بفرمایید تا ما بفهمیم چی باید بگیم. بالاخره این تفاوتها که میفرمایید یحصل و یحدث، ما هم منکر نیستیم. ما منکر این فرمایشات شما که یؤثر ابزارهای بیرونی، ذهنی، هوش و استعداد، نمیدونم انگیزه ها، اینا رو ما فی الجمله قبول داریم که تأثیر گذاره. یعنی اینجا نمیخوام جبهه بگیریم، نزاع بکنیم که آه نه اینا نیستند و چه نه هست. سخن در این است که اون تأثیری که میگذاره از دو حال خارج نیست. سوال یا این استش که از باب جهل مرکب است یا جهل بسیطه. واجه فهمودی تفاوت هایی که به وجود میاد، شما میفهمید که یکی واقع را جوری میفهمد که دیگری معارض این، یعنی ضد این. و میگیم اگر اینجور باشه اینجا یکیش اصلا علم نیست. کی به شما گفته که کلاهما علمون من احدهما غیر مطابق ول آخر مطابق؟ کی گفته این را؟ من با همون شاخص علم یعنی مطابقت با واقع و کشف واقع، اگر دیدیم دوتا با هم تعارض داره، یکی میگوید سرد است، یکی میگوید گرم است، این آب، این آب آب واحدیه، یکی میگه سرده، یکی میگه گرمه، میگه میگهش غلطه. این آب یا سرده یا گرمه، سردی را معنا کنه ها، مجمل نگذاره. مثلا میگه 50 درجه سرد که نمیشه، حالا مثلا فرض کنیم که 30 درجه است، مثلا 20 درجه است، مثلا معین کنه، میگیم این دیگه همینه. نمیشه بعد در آن واحد هم 20 درجه گرم حرارت داشته باشه هم 30 درجه، یا 20 درجه یا 30 درجه. پس اگر یکی آمد گفت آقا از نظر من این آبی که هست این درجه دماش 20 تاست، اون میگه 30 تاست، میگیم اینا یکیش جهل مرکب، مشکل نداریم. پس اون جاهایی که از قبیل تعارضه که لا یجتمع آن تضاد دارن، کی گفته که اینا هر دوش علمه؟ اینا یکیش علمه. البته احتمال اینم که هیچ کدوم بهش علم نباشه هستا، چون رفع و ضدین اگر یکی گفت 20 درجه یکی 30 درجه ممکنه هیچ کدوم نباشه، 10 درجه باشه. بله در ضدین این که هیچ کدوم هم علم نباشد احتمال داره، اون ضدینی که ثالث داره. بله اگر یک ضدینی است که دیگه ثالث نداره که عدد 4 بالاخره یا زوجه یا فرده، اینجا ضدینی است که ثالث ندارد در حکم نقیزینه، نه نقیزین است. از ضدانی که ثالث ندارد حکمش حکم نقیزین است، یعنی لا یمکن جمعهما ولا چه رفعهما. مثل اینکه این عدد واحد که عدد 4 باشه یا زوجه یا فرده، حالا یکی میگه زوجه یکی میگه فرده، مثال عرض میکنم، میگیم هر دوش غلطه. یعنی بالاخره نظریه ببخشید یکیش غلطه، این نمیشه هر دوش باطل باشه اینجا. پس بنابراین اونجاهای خلاصه کنم عرضم را، اون مواردی که میفرمایید التفاوتو در حد این تفاوت در حد تعارضه که لا یجتمع آن و اینا باشه، میگیم یکیش علم نیست، جهل مرکبه. چون جهل مرکب و علم در اون یقین روانشناختی همانندن دیگه، یعنی همونی که جهل مرکب داره و همونی که یقین داره که علم داره، هر دو در باطن نفسشون جزم دارن، منتها جزم یکی از اینا غلطه یکیش درست. اما اگر نه تفاوت در حد تعارض نباشه، خب میگیم هر دوش درسته، میتونه هر دوش درست باشه، یعنی به شرط این که اگر یکی آمد یک پدیده ای را عرض شد که مثلا گفتش که آقا از نظر من آب، حقیقت آب چی چیه تعریف میکنه برای ما، میگه یعنی آب یک جسم مثلا فرض کنید که سیال به طبع، بارده به طبع، سیال بارده به طبع، میگه خب این درست. یکی میگه نه نه، میگه نه نمیکنه، میگه از نظر من آب منشأ حیات هر موجود زنده است، میگه هر دوش درست. یعنی اون کسی که درکش از آب اینه که یک پدیده جسمی سیال، سیالان داره و بارد به طبع، میگه معلومه درسته. اونم که میگوید که منشأ حیات هر موجود زنده است، اونم میگیم درسته. یکی دیگه میاد میگه آقا آب از نظر من مرکب است از دو عنصر هیدروژن و اکسیژن H2O، میگیم اینم درسته. یعنی هر کدام یک پدیده را یک گوشه‌اش به ما میگه، پدیده است ذو اجزا یا ذو جهات ذو ابعاد، کل واحد از اینا اومده یک طرفش داره نگاه میکنه، خب یه بی نداره که اینا که بس، منتها یکی نسبت به دیگری جهل بسیطه. یعنی اون کسی که میگوید آب از آب همینقدر میفهمه، آب بیشتر نمیفهمه، یعنی نمیداند که آب علاوه بر اینکه جسم سیال بارده به طبعه از دو تا عنصر هیدروژن و اکسیژن ترکیب شده، نمیدونه، خب این جهل بسیط داره. یه چیزش هم میداند، اون میداندش درسته، کشف واقع، یه چیزش هم نمیدانه، اون دیگری میدانه، اون دیگری هم که میدانه اون علمه. این نسبت به اون جهل بسیطه، جهل بسیط که با علم تعارض نداره که، لا ادری با ادری که تعارض نداره که، جهل مرکب با علم تعارض داره، نه جهل بسیط. جهل بسیط نگاه من نمیدانم. امام صادق علیه السلام با اون زندیق اینجور فرمود دیگه، راست چند بار اشاره کردم که فرمود که به اون زندیق فرمود که تو از آسمان ها خبر داری؟ گفت نه. از داخل زمین خبر داری؟ گفت نه. گفت بالاخره احتمال میده چیزی باشه؟ گفت آره لعله باشه، من نمیدونم نیست. امام فرمود ولی من میدونم هست، من از بالای آسمان ها خبر دارم، از داخل زمین ها. بعد فرمود که ولیس للجاهل، اینجا جاهل به معنای جهل بسیط است، چون این آقا گفت نمیدانم، ولیس للجاهل حجت علی العالم یا اخا اهل مصر، از مصر آمده بود، تو حجت نداری بر من، من میدونم تو نمیدانی. یعنی از میفرمایید پس بنابراین ما مشکلی نداریم. شما میگید آقا مشکل به چه مشکلی به وجود میاد؟ این تفاوت‌ها یا قابل جمع است، خب هر دو میتواند علم باشه، هر کدام یک گوشه ایشو گرفته، منتها گوشه دیگری که نمیدانه یا مسکوت گذاشته، یا قابل جمع نیستن، تعارض دارد، حالا یکیشون علم یکیش نیست، یا هر دو علم نیست. اینجور نیست که هم علم هست و هم کشف واقع هست و هم اختلاف وجود داره. نه، ما مشکلی از این جهت به نظر میاد که نداریم. یعنی این نقل وارد نیست برای این نظریه علم که کشف واقع و مطابقت با واقع. بفهم. درست. چه کار کنیم حالا؟ بله، اون نگاه کنید، منطق را برای چه وضع کردن؟ شاخص‌های در علم منطق، حالا چه منطق ارسطویی که منطق صورته، چه منطقی که روش شناسی علومه، فرق نمی کنه. مثلا اگر یک کسی گزارشش راجع به یک پدیده طبیعیه، خب اون وقت روشی که باید به کار بگیریم، ابزاری که باید به کار بگیریم، ابزار طبیعی طبیعت شناسیه. باید بریم اون ابزارها را بررسی کنیم، ببینیم درست بوده یا نه. یا مثلا اون مبانی معرفتیش چه بوده؟ آیا اونا درست بوده یا نه؟ بالاخره این خطا سنج داریم. برای اینکه این خطا را کشف بکنیم، یا بر اساس اون منطق ارسطویی اصلا چارچوب‌ها غلط بوده، یا در این فهم پیش فرضهاش اشتباه کرده، یا اون ابزاری که به کار گرفته خطا بوده، بالاخره یکی از اینا مشکل داره، باید بررسی بکنیم. سر کنم خب دیگه نهایتا بله، البته ما این بحثا نکردیم، ما بحثمون به اینجاها نرسید. در مقام اثبات، فعلا مقام ثبوت، گفتیم که معیار علم کشف واقع حقیقت علم، مقام اثبات را بحثش را وارد نشدیم. اجمالش اینه که باید به بدیهیات نهایت منتهی بشه. یعنی برای اینکه ما خاطرمون جمع بشه کدام نظریه را باید برگزینیم، باید ببینیم با اون اولیات و بدیهیات، مبادی فکری، کدوم یکی از اینا سازگاره. اگر ناسازگار در آمد، اونا می‌ذاریمش کنار. اگر ناسازگار در نیاد، گاهی ممکنه مجمل بشه برامون. یعنی ما اینجور نیست که بشر همه جا بتوان حرف آخر را بزنه. یک جاهایی هم میگه آقا دیگه حالا نمیفهمیم، نمیدانیم، لا ادری میشه، میگه میسته، هیچ کدوم را جزم پیدا نمیکنه، میگه این یه فرضیه است، اینم یه فرضیه است، اون محظورات را نداره، حالا ما نمیتونیم جمعا بکنیم، چیکار بکنیم؟ میگه من دیگه اینجا نظری ندارم، تفویض میکنه، یعنی به صورت رأی نمیده، نه اینکه نظر بگه هر دو درست هستا، میگه من نظری ندارم، از جایی که برای من مجهوله، من علمی ندارم به این قضیه. به اینجاها میرسه، مشکلی نداره. وصلى الله على محمد وعلى آله.